بسم الله الرحمن الرحیم. درس اشارات 99، استاد منصوری، مورخ 11/5/1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرج من ظلمات الوهم، اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا باب رحمتک و انشر علینا خزان علومک و رحمتک یا ارحم الراحمین. جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که بو علی میگه عارف یرید الحق، حق رو اراده میکنه، لال شاین غیر، نه به خاطر چیزی غیر حق، حق رو اراده میکنه نه به خاطر چیزی غیر حق. بعد اینجا یه بحثی مطرح کرد فخر رازی، دوتا اشکال وارد کرد از قول دیگران و خودش هم میخواد جواب بده. اشکال اولش این بود آخه چطور میتونه خدا مراد باشه؟ مگه میشه خدا بشه مراد؟ من اراده کنم خدا بشه مراد معنا نداره. خدا بشه مراد چرا؟ چون اراده فقط و فقط به ممکنات تعلق میگیره، فقط به ممکنات تعلق میگیره، چون اراده برای ترجیح یکی از دو طرف انتخابه. پس بنابراین اون طرف مراد باید ممکن باشه که ما بتونم یک طرفش رو بله ترجیح بدم. این که میگی خدا مراده یعنی چه؟ خدا مراده یعنی شما مثلا میگی من اراده کردم ذات خدا را، یعنی چه اراده کردم ذات خدا را؟ حالا اگر میگفتی اراده کردم وصول خود به خدا را، اتصال به خدا را، اینا ترجیح داده بودی بر عدم اتصال. اگر میگفتی اراده کردم لقاء خدا را، اینا ترجیح میدادی بر عدم لقاء. اگه اینا میگفتی خب بله، اما میگی اراده کردم خدا را، اراده کردم خدا را یعنی چی؟ این میگه اراده به ممکنات تعلق میگیره و باید یه طرف و بر طرف دیگه ترجیح بدی و فقط در ممکنات ترجیح معنا پیدا میکنه و معنا نداره بگی که این یرید الحق، حق را اراده میکنن. این یه بحث کنارش یاد داشت بکنیم. این دوتا پاراگراف آخر یک بحث فلسفه عرفان عملیه، یعنی شما نگاه بکنید فردا میتونید دقیقا میتونید یک بحثی رو مطرح بکنید از کتب به نام فلسفه عرفان عملی و فخر راز به شما خیلی کمک میکنه که شما بتونید مباحث رو مطرح کنید در مورد فلسفه عرفان عملی. همین بحث فلسفه عرفان عملیه اصلا، این بحث که آیا میشود خدا را اراده کرد یا نمیشود، اگر میشود اراده کرد به چه معنا، به چه معنا. فخر راز نقل میکنه دو تا دلیل نقل میکنه که یه عده ممکنه بگن محاله بگی که خدا مثلا نمیتونه بگی که آقا صندلی را اراده میکنه. خب یعنی چی صندلی را اراده میکنه؟ بله اگه میگفتی که نشستن بر صندلی رو، بله مثلا میز را اراده میکنه، خب یعنی چی میز را اراده میکنه؟ خب یعنی میز را اراده میکنه معنا نداره که. بله نوشتن روی میز را اراده میکنه یه حرف. آیا اراده به ذوات، این که تعلق میگیرد یا نمیگیرد به ذوات، میگه معنا نداره هم چیزی میگید که. دلیل اول میاد میگه که چی؟ میگه اراده به ممکنات تعلق میگیره و معنا نداره، و معنا نداره که خدا اراده بشود. این حرف دیروز بود، دیروز زدن. اما دلیل دوم که امرو باید بگیم، دلیل دومی که در واقع اینجا مطرح میکنه اینه، میگه اراده فقط به اون چیزی که مایه کامل شدن مریده تعلق میگیره. چی شد؟ اراده فقط به اون چه که مایه کامل شدن مریده تعلق میگیره. میگه جناب بو علی، اینا داره نقل میکنه، یه عده اشکال میکنه. اینجا فخر رازی خودش اشکال نمیکنه، در واقع میگه بعضی میتونن یه چنین اشکالی رو مطرح بکنن. میگه آقا تو نمط 6 خود بو علی اینطور گفته، گفته که هر کسی که یک چیزی رو اراده میکنه این حصول اون چیز، من وقتی یه چیزی رو اراده میکنم حصول اون چیز اولاس از عدمش، اولویت داره بر عدمش. من وقتی چی، من وقتی نوشتن رو اراده میکنم، خب نوشتن بر ننوشتن اولاس، بر که مثلا نشستن بر ننشستن اولاس. پس بنابراین اون چیزی که اراده کردم میشه مقصود اولی من، که مقصود اولی من همون حصوله، خوردن از نخوردن، آشامیدن از نیاشامیدن. حالا اگر من اراده میکنم، اراده میکنم اینجا، من پس بنابراین اگر میام خوردن رو اراده میکنم، حصول خوردن برای من اولویت داره، من حصول خوردن رو میخوام، حصول آشامیدن رو میخوام. من که اراده میکنم، من که اراده میکنم برای این اراده میکنم که اون برای من اولویت داره، خوردن اولویت داره، آشامیدن اولویت داره. وقتی که خوردن و آشامیدن برای من اولویت داشته باشه، اولویت داشته باشه، من خودم رو دارم با اون خوردن کامل میکنم، خودم رو دارم با اون آشامیدن کامل میکنم. پس بنابراین هر چیزی رو که من اراده میکنم، حصول اون چیز مقصود به ذاته، مقصود اولیه. پس بنابراین من اگر من میخوام خودم کامل بشم، دنبال کامل شدن خودمم، خودم رو میخوام کامل کنم، پس اون چیزی که اولا و به ذات با اراده خدا دنبالش میگردم چیه؟ کامل شدن خودمم. من شما که میگی آقا یرید الحق، شما حق رو که اراده میکنی دنبال کامل شدن خودت، چی؟ نه اینکه حق رو اراده میکنی لاله شاین غیر رو که داری میگی، برای هیچ چیزی غیر حق نه، برای خود حق نه، معنا نداره. هر وقت کسی، هر وقت جمله اینو دقت کنید، هر وقت کسی چیزی را اراده بکند دنبال کامل شدن خودش است. میگه معنا نداره این حرفی که شما زدی، که ببینید یه لحظه متن قال و شیخ ایزن اینو داره نقل میکنه از یه عده فخر رازی، بر حنفی اول نمط سادس، در اول نمط ششم این طور گفته که ان کل من یرید شیئا، هر کسی که شیئی رو اراده بکنه، فلا بد و ان یکون حصوله اولا من عدمه، چاره ای نیست که حصولش چی باشه، اولایه هست عدمش باشه، هر چیزی رو من اراده کردم خب حصولش اولاس از نبودش. و یکون المقصود بالقصد الاول هو بذلک الحصول، مقصود به قصد اول چیه؟ همون حصول است، همون چیزی که تو اراده کردی حصولش ها. و بنا علیه، و بنا گذاشت بر این، اینطور چید و جلو رفت که ان کل مریدن مستکمل، هر مریدی چیه؟ مستکمل، کامل میشه. فاذن کل من اراد الله تعالی، هر کسی که اراده بکنه خدای متعال، لم یکن مراد او هو الله تعالی، مرادش خدای متعال نیست، بلکه چیه؟ بله استکمال ذاته، استکمال ذات خودشه، مرادش خود. این که شما میگی که شما تو مت جناب بو علی شما گفتی یرید الحق لاله شاین غیره، میگه نه خیر، تو دنبال استکمال خودتی، تو خودت میخوای کامل بکنی، تو همین داره خودت کامل کنم، میگه یرید الحق، این معنی نداره. میگه پس اراده حق معنی ندارد به دو دلیل، اولا اراده کردن حق محال است، چون اراده به ممکنات تعلق میگیره، اولا ثانیا وقتی هم که میخوای اراده بکنی حق را، در واقع حق را اراده نکردی، چی اراده کردی؟ استکمال خودت را اراده کردی. اینا بحثای فلسفی عرفان عملیه، خیلی هم جون میگیره بحثای فلسفی عرفان عملی. شما یکی از کارهایی که بعد میتونید بکنید اینه، یکی از پایان نامه آدونه، یکی از آن اینطور برداره، فلسفه عرفان عملی کم هم داریم، کتاب هم کم داریم، بعد میتونید یک کتابی داره آیه یسربی چاپ هم بوستان کتاب فلسفه عرفان عملی، یک کتاب داره، و بعد اون رو مورد نقد و بررسی قرار بدید. دقت میکنید چه شد؟ اون کتاب رو میتونید مورد نقد و بررسی قرار بدید، و بعد این مباحث مباحثی است که خیلی به درد فلسفه عرفان عملی میخوره. مثلا یه سری چیزه که ریشه و بنیاد فلسفه، ریشه و بنیاد عرفان عملیه، که اصلا آقا عارف حق رو اراده میکنه، اصل اراده کردن حق به چه معناست؟ اولا که میگه ما حاله، نقل میکنه میگه ما حال، اصلا اراده کردن حق ما حاله، چون به ممکنات تعلق میگیره اولا. ثانیا اگر شما خدا را حق را اراده میکنید، دوباره استکمال خودی، پس هیچ وقت نمیشه حق را اراده کرد. آیا این مسئله درستی درست نیست؟ اینا بحث مهمیه و قابل توجه. و بعد شما خود همین جا همین یه تیکه میتونید شما چیکار بکنید؟ دقیقا نزدیک 7 8 صفحه بحث رو بدونید به عنوان فلسفه عرفان عملیه. باید یه پروژه باشه، یه پروژه باشه. من یه درسی داشتم تو مشکات، یه پایان نامه برداشته بودن 15 نفر یه پایان نامه سطح 3 برداشته بود، اما نظام عمل بود، تیکه تیکه کرده بودن. من هم یه قسمت چه مشاورشون بودم، طرف مشاورشون بودم، اونجا 15 نفر یا 10 نفر رو شک کردم، اما خیلی برداشته بودم. اما یه پایان و یه کلان بود، هر کسی یه بخشیش رو در واقع بر می‌داشت، هر کسی یه بخشیش رو برداشته بود و جلو برده بود. این بله، این میشه باید کلان پروژه‌ای باشه، ولی این موضوع 7 تا صفحه رو نمیشه 15 نفر برداره، هر کسی 2-3 صفحه بنویسه. خب و عجاب انهما، خود فخر رازی جواب میده، میگه خب این که مصادره به مطلوب شد که، میگه بهش میگیم که چرا خدا را نمیشود اراده کرد، میگه خب چون که خدا را نمیشود اراده کرد. چرا یرید الحق ایراد دارد، خب چون نمیشه حق را اراده کرد. یا فخر رازی خودش ایرادی، خودش هم به این اشکال در اومده بنده خدا، میگه این چه اشکالی شما دارید میکنه. میگیم که چرا حق را نمیشود اراده کرد، میگه چون که حق را نمیشود اراده کرد و ما حال است اراده کنیم. میگه خب این که مصادره مطلوب شد که، چرا نمیشه. میگه این آقایون برداشتن اینطور میگن و عجاب انهما به انهما مصادرتان علی المطلوب، این حرفه که دوتا دلیلی که اینا گفتن مصادره بر مطلوبه، لانهما مبنیان، چون مقدماتش اینطوریه، مبنیان یعنی مقدماتش اینطوریه که علا ان الاراده، اراده لا تتعلق، چون بناشونو بر این گذاشتن که اراده لا تتعلق الا بالممکن، تعلق نمیگیرد مگر به ممکن، و اراده تعلق نمیگیرد و الا این و الا عطفه به الا ممکنه، تعلق نمیگیرد الا به ما یستکمل و به المرید، الا به اون چیزی که مرید باش کامل میشه. میگه بناشونو بر این گذاشتن، بناشونو بر این گذاشتن، این مقدمات استدلال اینه. و هو همین چیزی رو که بنا گذاشتن، این چیه؟ ما ادعاء المعترض، این همون چیزی است که معترض ادعا کرده، یعنی مقدمات با ادعا یه چیزه. شما جو
کجا یه چیز شما
که
به خاطر این که به ممکنات تعلق میگیرد نمیتوان
چرا؟ همین چرا؟ میگه دا میگه که
استدعا میاره دیگه،
ببینید اینا میگه تو دومی اینطور میگه، میگه که اراده مقصود اولیه در اراده اینه که حصولش اولاس از عدمش. خب پس بنابراین هر مریدی مستکمله، هر مریدی مستکمله و دنباله چی میگرده؟ دنباله استکمال خودش میگرده. پس بنابراین خدا رو نمیشد اراده کرد. خب آقا این که میگیم هر مریدی مستکمله و دنبال کمال خودش میگرده نه خدا، پس نمیشه خدا رو اراده کرد، میگیم چرا چرا چرا؟ یعنی شما دوباره اومده این مقدمات رو عین مدعاته، شما میگید خدا رو نمیشود اراده کرد چون که مرید دنبال استکماله چی میگرده؟ خودش میگرده. سوال میکنیم چرا دنبال استکمال خودش میگرده؟ میگه خب دنبال مرید دنبال استکمال خودش میگرده. چیا؟
شاید این استدلالشون این باشه که دوباره استکمال خودش
میگیره
چون حب به ذاتش
داره. نه این اون چیزی که تو استدلال
اضافه میکنیم بعد میگیم
نه نه نه، اون ما الان خودمون میتونیم وردار میگه دو سه اشکال کنیم، این اشکال چیه، این چیه، این چیه؟ حب به ذاتی که نگفته که، حب به ذاتی که نگفته، شما دارید میگید.
خب اون ادامه‌ای که
شما فرمودین کجای این اشکال بود؟ چیا؟ یه لحظه نگاه کنید، خود فخر این اشکال رو مطرح میکنه، میگه که آقا اراده فقط به چیزی تعلق میگیرد که استکمال مرید را در پی داشته باشد. خب حالا فخر رازی میگه که چی؟ فخر رازی میگه این که خودش شد مصادره به مطلوب، میگه ادعای شما اینه که فقط مرید دنبال مستکمله، دلیل شما شد چی؟ دلیل شما شد همون. ببین ادعا شما چیه؟
دنبال استکمال خود
مرید، دنبال استکمال خود، دلیلتون چیه؟ ها ها ها، حالا یه بحث دیگه. پس طبق این متن برید جلو، پس طبق این متن
دلیل نگفته، شاید بریم دلیلمون
نه ببینید شاید ول کنید، نه شاید ولش کنید اون چیزی که خود فقه نقل کرده. بله شاید یه دلیل، من قبول دارم ما میتونیم خودمون دو سطح اشکال بکنیم، اما مثلا اینه فعلا توی این چارچوب متنی بیاین، فعلا توی این چارچوب متنی بیاین همون چیزی که خود فقه داره نقل میکنه، همون چیزی که خود فقه داره نقل میکنه، میگه ادعا اینه که مرید فقط دنبال استکمال خودشه. بعد میگیم چرا؟ میگه خب مرید دنبال استکمال خودشه. این اینه. ببینید حالا بله برید یه کاره ببینیم که فخر داره از کی نقل میکنه، بریم کارشون رو ببینیم، متنشون رو ببینیم، ببینیم آیا نقل فخر درسته یا درست نیست، یه بحث دیگه است. اما فعلا تو این چارچوب متن میگه مصادره مطلوب، میگه این مقدمات بر این گذاشته که اراده تعلق نمیگیرد مگر به ممکن، اراده تعلق نمیگیرد مگر به ممکن، و اراده تعلق نمیگیرد مگر به چیزی که استکمال مرید رو در پی داشته باشد. خب این چیزی است که خود معترض ادعا کرده، چطوری مقدمه شده. اما خواجه میگه که ببینید، خواجه میگه اینو متوجه باشید، اراده وقتی ما میگیم آقا حق را اراده میکند با موقع که فعل رو اراده میکند فرق میکنه. یه موقع میگید آقا یه فعلی را اراده کرد، یه بار اینطوری میگید، یه موقع میگی چی؟ خدا را، یک ذات رو، یک شخص رو اراده کرد. وقتی که میگید یک فعلی را اراده کرد، خب بله اینجا معلوم میشه که این باید این رو بر یه چیز دیگری ترجیح بده و جلو بره. ولی وقتی میگیم که خدا را اراده کرد، این اراده خدا یعنی شوق، اراده خدا یعنی محبت، اراده خدا یعنی عشق، یعنی یرید الحق لال شیئا غیره، یعنی اینجا تمام عشقش و تمام محبتش به کی تعلق گرفته؟ به حق تعالی تعلق گرفته. میگه اراده. لذا خود خواجه همون اول کار اگر نگاه بکنی، خواجه همون اول کار وقتی که دقیقا مطرح کرد گفت که عارف در نسبت به خدا دو تا حالت داره. وقتی خودشو در نسبت به خدا میسنجیم یعنی عارف عاشق خداست، محب خداست، اینطور داره تصویر میکنه. میگه ارادهی که ما میگیم در مورد حق به این معنا داریم اراده رو میگیریم. نگاه بکنید مطرح و نحن نقول انها تتعلق بالله، اراده تعلق به خدا میگیره، لا بشه این غیره ایزن، نبشه این غیر خدا همچنین، و اقول فی بیانه، تو بیانش اینطور میگیم ان الارادت المتعلق متعلقه به ما یفعله المرید، اراده که تعلق میگیره به اون چیزی که مرید انجامش میده، بله یقتضی امکان المراد، مقتضی امکان مراده و اکمال المرید و کامل شدن مرید. بله وقتی که اراده به فعل تعلق بگیره، وقتی که اراده به فعل تعلق بگیره، بله حرف شما درسته، مقتضی امکان مراده، مراد یعنی متعلق اراده باید ممکن باشه که بشه بهش اراده تعلق بگیره، و اکمال المرید لال تعلق الاراده به، نه چون که اراده بهش تعلق گرفته، بله کنهی فعلا، چون که مراد فعله، چون که مراد فعله، چون که مراد فعله، بنابراین یه فعله. خب وقتی فعله، فعل همیشه چیه؟ ممکنه. فعل همیشه ممکنه، نمیشه یه چیزی فعل باشه ما ممکن نباشه. میگه نه به خاطر اینکه اراده بهش تعلق گرفته است ممکن است، بلکه چون فعل است ممکن است. چون فعل است ممکن است. میگه بله وقتی اراده به فعل تعلق میگیره بله این مقتضی امکان مراده، مقتضی امکان مراده، اما نه چون که اراده بهش تعلق میگیره بلکه چون که فعله. اول کونهی مستحصلن، یا به جهت این که با اراده مستحصلن للمرید، مستحصلن یعنی طلب میشه، مستحصلن یعنی طلب میشه، یا به جهت این که به ارادته با اراده چی میشه؟ تحقق یافتنش برا مرید طلب میشه. میگه چرا؟ چرا وقتی اراد متعلق اراده فعل باشه، متعلق اراده فعل باشه امکان مراد رو و چی؟ اکمال مرید رو در پی داره؟ چرا؟ میگه چون که فعله. یاد به جهت اینکه با اراده دنبال چی هستید؟ با اراده دنبال جمله جمله دقت کنید، با اراده دنبال تحقق شدنشی. خب چیا میشه با اراده دنبال تحقق شدنش باشی؟ چیا میشه؟ چیزی که ممکن باشه. وقتی چیزی واجب باشه که نمیشه با اراده محققش کرد، چون واجبه، محقق هست. گرفتی چی شد؟ پس نه چون که اراده تعلق گرفته بلکه چون فعل است، پس بنابراین ممکن است، بلکه چون با اراده دنبال تحقق کردنشیم از این جهت میشه ممکن. و ها هنا لیس المراد کذالک، اینجا دقت کنید، و ها هنا اینجا، اینجا این چی؟ وقتی که حق رو اراده میکنید، لیس المراد کذالک، این مراد اینطور نیست، مراد اینطور نیست، یعنی فعل نیست. یعنی چی؟ یعنی اینجا که اراده به خدا تعلق گرفته و خدا رو ما میخوایم، ما فعلی نمیخوایم انجام بدیم، که اینجا در واقع به معنای محبت و در واقع یک اشتیاقه. اینجا من که نمیخوام فعلی رو انجام بدم، وقتی میگه یورید الحق، حق رو اراده میکنه، یعنی این محبت به حضرت حق داره، یعنی شوق به حضرت حق داره، به این معناست. این معنا رو مد نظر قرار داده. وقتی که اینطوری معنا کردیم دیگه، فاذن سقط الاعتراضات، تمام این اعتراضات ساقط میشه. اراده حق یعنی عشق به حق، محبت به حق. حالا بله تو ادامه تو مسیر میتونی ارادات مختلف داشته باشی، اراده بکنی نماز خوندن رو، اراده بکنی ذکر گفتن رو، اراده بکنی وصول حق رو، اراده بکنی لقاء حق رو، ولی این چه میگه اراده حق؟ اراده حق یعنی چی؟ یعنی اون شوق و محبتی که فقط و فقط به حضرت حق تعلق گرفته. معرفت، نه همش معرفت. بله. اصلا نمیشه بدون شوق باشه، ولی اونجا میگه اراده که دیگه به حضرت حق تعلق میگیره، اراده که به حضرت حق تعلق میگیره دیگه، شما به این من است که فعلی را اصلا مثل همین است که عرف نیستم نکام، مثل این که تو عرف میگید آقا ارادت داریم، ارادت داریم، ارادت داریم، یعنی اون در واقع همون اراده ایست که نسبت به اون شخص وجود داره، این تبدیل میشه به اون عشق و محبت و این چیزهایی که وجود داره. حرف اینها رو قبول نکردیم، حرف اینها رو درباره خدا قبول در واقع نکردیم، یعنی ما گفتیم که این حرف شما یک سری جا درسته، اما اونم که درسته نه به خاطر تعلق اراده، به خاطر اینکه چون فعله ممکنه، چون که مستحصل للمرید به ارادت مرید با ارادش دنبالش میگرده، مستلزم ممکن بودن و کامل شدن مریده، و نه به خاطر تعلق اراده. این همه این حرفا که حرف تو رو تصحیح کردم درست، ولی من وقتی میگم اراده دارم به حق، اراده حق یعنی عشق و محبت به حضرت. برگردیم یه لحظه این چیز رو ملاحظه بفرمایید. پس فصل ما تمام، فصل چی گفت؟ فصل چی گفت؟ پس این بود که آقا عارف
حق رو اراده میکنه. اگر حق رو اراده میکنه نه به خاطر اینکه حق رو واسطه قرار بده برای چیز دیگه، با حق رو یه دستن حق رو اراده میکنن که حق رو واسطه قرار بدن برای چیز دیگری، برسن به بهش، از جهنم فرار کنن. ولی عارف حق رو اراده میکنه، لال شیق غیر، نه به خاطر شیق غیر حق، چیزی رو بر عرفانش ترجیح نمیده، تعبدش فقط و فقط برای حقه، تعبدش فقط برای حقه. چرا؟ چون حق رو مستحق عبادت میدونه، چون عبادت یه نسبت شریفی با حق میدونه، اینطوری میدونه. با رغبتی، به خاطر رغبت به چیزی، ترس از چیزی، این همون فرمایش امیرالمومنین که عبادت سه دسته میکنن، عبادت تجار، عبادت عبید، رغبت و رهبت، عبادت عبید رهبت ترس، رغبت عبادت تجار، یکی هم عبادت احرار، وجد تو که اهلا لعبادته، من تو را اهلیت برای عبادت یافتم، اهل عبادت یافتم، اینطوری داره میگه. ببینیم از اول تا الان چی گفتیم. فصل اول اومد اینطور گفت، گفت یه دسته هستن عارف، مقاماتی داره، درجاتی داره. بعد اومد بند بعدی گفت که بذار من در جریان سلامان هم سالا برات بگم. بعد که گفت که بگه اشاره به درجات بکنه، بعد میخواست بگه آقا انسان ها سه دستن، انسان های مؤمن سه دستن، انسان های مؤمن سه دستن. دسته اول از انسان های مؤمن کیان؟ زاهدن. دسته دوم از انسان های مؤمن عابدن. دسته سوم از انسان های مؤمن عارفن. بعد گفت تو فصل سوم اومد گفت که آقا بدون زهد و عبادت هم برای عارف مطرحه با، اما زهد و عبادت برای عارف تو دستگاه عرفانی یه معنای ویژه و خاص عرفانی پیدا میکنه، غیر از زهد زاهد و عبادت عارفه. بعد رفت فصل بعدی، فصل چهارم. فصل چهارم گفت اصلا این ادبیات زاهد و عابد چطوری پدید اومد، چطوری پدید اومد؟ استدلال آورد، استدلال آورد که چی؟ که آقا این بر اساس وحی و نبوت و شریعت باید ثواب و عقاب و این چیزها بده. این ادبیات زاهد و عابد پدید آورد. بعد حالا دوباره تأکید میکنه، میگه عارف چرا اینجا فصل سوم بود که میگفت زهد آقای عارف این چنینه، عبادت آقای عارف این چنینه، حالا فصل پنجم میاد میگه میدونی چرا این چنینه؟ میدونی چرا این چنینه؟ میگه چون عارف فقط دنبال حق میگرده، به خاطر رغبت چیزی و ترس از چیزی کار انجام میده، فقط حق رو مد نظر، همه ترساش و همه رغبتاش به حق تعلق گرفته، نه به چیزی غیر حق. اما فصل شیشو، فصل شیشو این کار رو میکنه. فصل شیشو میگه خب آقا این بندگون خدا، این بندگون خدا که به خاطر رغبت و ترس از چیزی کار انجام میدن، اینا اوضاعشون چطوریه؟ یا اینا هم گمان نکن که بندگون خدا رو مشرک حساب کنی، اینا اینطور نیستا، اینا مرحومون من وجهن، اینا مورد رحمن، اینا رو باید برشون دعا کرد که وسعت عالم پیدا بکنن، اینا مرحومن، اینا مشمول رحمتن، همطور نباید بشونم اعتراض کرد. اونم یه طبقه ایمانه، اونم یه طبقه ایمانه، اون طبقه ایمانه قبول کن، اینم یه طبقه ایمانه، ایراد که نداره که، اونم یه طبقه ایمانه، برای اونا دعا کن، اونا مشمول رحمتن. بله اینا چون لذت بالاتر را تصویر ندارند به این مقدار قانع شدن، ولی اگر یه تصویر بالاتری و لذت بالاتری رو فکرش می کردن به این مقدار بسنده نمی کردن. اینجا این فصل رو بذارید روانشناسی سلوک، این میتونه روانشناسان بیان تو این مباحث کار کنن. متاسفانه ما هیچ وقت کار نکردیم و بهشون موضوع خوراک ندادیم. این فصل میتونه روانشناسی سلوک باشه، توجه میکنی چی شد؟ هم فصل گذشته میتونه روانشناسی سلوک باشه، همین فصل، یعنی روانشناس میتونه موضوع خودش رو عابد، عارف، زاهد قرار بده و بیا تحلیل کنه، و بیا تحلیل کنه که عابد برش چه میگذرد، زاهد برش چه میگذرد، عارف برش چه میگذرد از جهات روحی روانی. این فصل دقیقاً روانشناسی سلوک زاهد و عابد و عارفه. این میتونه یه موضوع روانشناسانه قرار بگیره. روانشناسی یه موقع میتونه بیاد سیستی چیز داره پدیده آره موضوع کار خودش قرار بده. چی بر زاهد میگذرد، چی بر عابد میگذرد، چی بر عارف میگذرد، حالا چی میگذرد تحلیل کنه، تحلیل روانشناسانه. میگه میدونی چیه؟ میگه بچه نسبت به آدم بزرگا چه حالی داره؟ اصلا آدم بزرگا به عیش و نوش بچه ها دقت نمی کنن. به آمه بچه که دقت نمی کنن میشینه این آم بکنه و یه ماشین دست فرض کنه که تک تکی من شما یه ماشین دست همون بگیریم و آم کنیم و بیام تو مرکز مثلا دقت نمی کنن. میگه اصلا اون یه عالم دیگه داره، این یه عالم دیگه داره، ربطی به هم نداره این دوتا عالم، این دوتا که دقت نمی کنن چی شد، این دوتا ربطی به هم نداره، اون یه عالم داره، اونم یه عالم. لذا اگر این کودک میفهمید تو این عالم بزرگی چی چه لذاتی از ول میکرد میرفت تو عالم بزرگی. المستحل مستحل توصیت الحق، این جمله کلمه جمع کلمه قشنگیه. چی؟ بله المستحل توصیت الحق اشتباهه، این اشتباهه. مرحوم الخبره مبتدا مستحل توصیت حق مرحوم خبره مستحل. میگه این مستحل یعنی زاهد و عابد. زاهد و عابد چی کار میکنن؟ مستحله. خیلی قشنگه. میگه آدم ها دو دستن، یه دست هستن واسطه قرار دادن حق رو حلال و روا میشمارن، مستحل یعنی حلال شمردن، روا شمردن. یه دست اصلا حق رو واسطه قرار میمیدن، یه دست اصلا حق رو واسطه قرار میدن برای چیز دیگه، یه دست اصلا حق رو واسطه قرار نمیدن. عارف حق رو واسطه قرار نمیده، ولی زاهد و عابد حق رو واسطه قرار میده. مرحومون من بچه حق رو واسطه قرار میده تا به بهش برسه، حق رو واسطه قرار میده که از جهنم فرار کنه. این مرحومان من وچه، مرحومان من وچه یعنی چی؟ یعنی مشمول رحمته. همچنان نباید نسبت به او طعن و اعتراض داشت. این طبقات ایمانه، خیلی مهمه، طبقات ایمانه. مرحومان من وچه اونم نجات پیدا میکنه، اونم مورد رحمته. فا انهو لم تطعم، یا یطعم دارید یا چی؟ یطعم. فانه لم یطعم لذت البهجت به، او لذت بهجت به حق رو نچشیده، او نچشیده که شهود حق یعنی چی، او نچشیده که انس به حق یعنی چی، او نچشیده. اون متعبیر میکنم من چون من سول کلمه خیلی تاکید دارم، اون نیافته. آدم ها را اگر بتونیم یک جا یافتی براشون حاصل کنیم کار حله. آدم ها نیافتن، یافت. بعد ما خیلی از متدینین یافته یا مردم ها خراب میکنه، یافته مردم که خراب میکنه، اجازه یه یافت بهشون نمیدیم. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. یکی از بسترهای تجربه رز به این نباید برد. مثلا دیدید یه شخص با یک بار یه اعتکاف کل زندگی شبست شده، بسترهای یافت رو نباید از بین برد. ما بسترهای یافته از بین میبریم، بسترهای یافته نمیزن. ما اگر یک بار بتونیم، یک بار مثلا ما بعضی موقع مثلا ما همه اردو ها رو همین دنبال همین نشم بیایم، حالا هرچند نقصا و عیبای زیادی هست هنوز، دنبال این هستیم که بیایم یه خلاف چارچوبی انجام بدیم، شخص ببینیم که میتونه یک بار مثلا 10 روز 8 روز 9 روز یک بار یک کار همیشه زندگی ما رو ریل روتینه، یه ماج ریل خاصی داره، حالا میام یه باری خلافش انجام میده. بعضی اصلا وقتی که مثلا میان 7 روز 8 روز به اینو طلا اینو خوب درش میکنن، یک دفعه میگه اینم میشد، اینم میشد زندگی ما هم باشه، خودش میندازه توی یافت. یا لا اقل اگرم بعدش بیاد بره بخوابه، یه درد همیشه تو جونش باقیه که داره کم کار میکنه، دیگه تبدیل نمیشه به بی‌دردی، تبدیل به بی‌دردی نمیشه. ما یافت‌ها رو از مردم گرفتیم، ما یافت‌ها رو از طلبه‌ها گرفتیم، خیلی چیزا رو از بر. لذا است که همچنان سطح‌ها داریم میان پایین، صد تا همینطور میاریم پایین. الان باید نظام آموزش ما تغییر کنه، یافت رو داریم میگیریم، از خلق الله داریم میگیریم. الان به خیلی ها بگی آقا نظام آموزش رو میشه تغییر داد، مگه میگن مگه میشه؟ بعد به یه جایی هم رسیدیم میگه چشه، بله درست میگه، مگه چشه؟ یافت رو از مردم گرفتیم، یافت از خودمون گرفتیم، از مردم گرفتیم، یه یافت هایی که باید بستر سازی میکردیم خراب کردیم، متاسفانه خراب کردیم. بعد باید بس نگاه کرد چی کار بکنیم که بستر سازی کنیم برای یه. اگر یک بار مثلا من یه اعتقادم، مثلا اگر مسجد هایی که ما میرفتیم اگر خوش چینش میکردن تو مسجد، مثلا میری توی مسجد فرش رو طور چیدن، فرش رو طور رو هم دیگه چیدن که وقتی آدم میبینه حالش به هم میخوره تو این مسجد، مثلا همین جان که فرقی هم نمیکنه. در واقع من چون اینا رو حساسم خودم شخصا حساسم، ولی میام زجر میکشم، خیلی حساسم، خیلی خیلی مهمه. ما یه سری چیزایی که فکر میکنیم مهم نیست اثر ناخودآگاه پنهان داره، توجهش نمیکنه، اصلا توجه نمیکنه. فرض بفهمه که شخصی رفته یک بار مسجد، رفته مسجد، وارد فضای مسجد شد، یک دفعه یه بوی عطر خیلی خوشی به مشامش رسید، آیه حتی تو نورش هم مثلا وقتی میرید، من خودم یه بار رفتم مسجدی نماز بخونم، موقع نماز مغرب عشا شد، ماشین زدم کنار، یه جا رفتم مسجد، باورتون نمیشه نور این مسجدی که دیدم، فرشه این مسجدی که دیدم، حالم به هم خورد. چرا حالم به هم خورد؟ چون که آقا این مسجد مسجدی بود که نورش تنظیم نبود، فرشه تنظیم نبود، فرشه رو هم دیگه چیده بودن. وقتی رفتم اصلا یه احساس خستگی کردم تو این مسجد، نورش یه حدودا مهتابی بود، نور زرد همراهش نبود، مهتابی بود، یعنی مثلا یه حالت مرد خونه ای بود، یه حالت مرد خونه ای بود. خب شما حساب کن که من حالا ربطی به مسجد اینها نداشتم، یه گذرم به مسجد میافتاد، یافت منو خراب کرد دیگه، این یافت منو خراب کرد. اما فرض کنید وارد مسجدی بشه، یه بوی عطر خوشی به مشام شما بخوره، خدا میدونه، من اعتقادم اینه، خدا میدونه، اعتقادم اینه، این آقا تا ابد یک بار هم دیگه پاش به مسجد نیفته. اما هرچی شبهه در مورد مسجد میکنه، ناخداگاه تو زمیر ناخداگاه خودش میگه نه نه این شبهه وارد نیست. میگه جوابش چیه؟ میگه وارد نیست. چرا؟ چرا؟ چون یه خوشی یه جای یافته. ما این از بین برد، همه جا از بین میبره، لذت ها رو از بین میبره. توجه میکنی چه؟ این چیزی هست که حالا بعضی ما خودمون زجر میکشیم داری. مثلا خیلی چیزه که شما ریز نیستید تو روان آدم ها اثر میذاره، روان آدم ها اثر میذاره، اصلا متوجه هم نیستید. ما بردشیم یافت رو از خلق الله گرفتیم، مشکل ماست. میگه ها المستحل توسیط الحق مرهومون من وچن فانهون لم یتعم لذت البچه. آقا یه لذت نچشیده، اگه یه بارم میچشید کار تمام بود. فیست اعظم ها این هست که مثلا یه عده از این احوالات کسایی که مستبصر میشن، یا مثلا خیلی جالب بود میگفت که یکی از این مولوی ها شیعه شده بود، یکی از مولوی ها شیعه شده بود، آقا چیز نقل میکرد، میگفت ما پیجویی کردیم که چرا شیعه شده، نقل کرده بودن، میگفت یه بار آقای اعرافی بغلش کرده بود، یعنی یک بار توی یه جلسه ای که بوده آقای اعرافی در آغوشش کشیده بوده، این که در آغوشش کشیده بوده شیعه شده. اینا عنایت داشته باشه، یعنی ما اجازه دستیابی به بهجت و لذت رو نمیدیم، میبندیم و میگیم خب اینجا که طوری نیست که، حالا اینجا این طوریه، این طوریه، این که طوری نیست. این خیلی مهمه، حتی تو خونه ها بچه کوچیک دارید، امین نوع چینش خونه طوری باید باشه که شخص هنر موندگاری تو خونه داشته باشه. نه نه ما بخوام ساده زیست باشیم، ساده زیست یه مقبول است، شکی توش نیست، ولی خودم هم اینطور نیستم، ولی دیده شعار میدیم، ولی هنرمندان زندگی کردنم یه مقبول دیگه است. فانه لم یت ام لذت البهجت به فیست اعظمها، شاید شما فیت ات چیز دارید، بله اگرم بخوام بگیم 5-6 بار تکرار کنید، فیست اعظمها این لذت رو این لذت رو نچشیده که اون لذت رو بزرگ بدونه، اون لذت رو بزرگ بدونه، اون لذت هم نچشیده. انما معارفتهو مع لذات المختجه، مختجه یعنی ناقص. این غیر عارف تمام شناختی که داره لذات حسی خیالیه، همین هم داره. فها و هنونون، هنون یعنی مشتاق، هنونون الیها، مشتاق به این لذاته، مشتاق به این لذاته، اشتیاقش به این لذاته. هر لذتی که میشناسه لذت ناقص میشناسه، لذت حسی خیالی میشناسه. این چی میفهمه با یه ادراج بگاه لذت بالاته، حالیش نیست. غافلان اما ورائه ها، غافلت ما برای اون لذاته. حالا هرچی بهش بگوی، هرچی بهش بگوی. دیدین ما یه موقع بیشیم برای بچهت، ما نسبتا معاده اینطوری تصویر میکنیم دیگه، بیشیم برای بچهت این مثل تشبیه تمثیلی که میکنم، خواهشن خیلی دقت کنیم، تمثیله ولی خیلی از مباحث تصویر معاده حل میکنه. یه موقع به بچهت بگو که بابا جون رفتم مرکزمون، من مؤسسه مدرسمون رفتم اونجا، حالا بچه‌م داره تصویر میکنم، رفتم و حالا مدرسه که گل و من گله، یه گوشش رنگ صورتی کشیدن، گل کشیدن، یه صورتش قورباغه کشیدن، چی؟ حالا میگه مدرسه. رفتم سر کلاس. آره معلمه ما داشت درس میداد، معلم خانم معلم تو ذهنش میاد. خانم معلم داشت درس میداد، حالا کلاسه داره تصویر میکنه و کلاسه گل و من گل داره تصویر میکنه و درس میداد، حالا چی درس میداد؟ حالا دوباره خودش یا من داشتیم که عرفانه مثلا عملی میخوندیم مقامات آقا او چی میفهمه اون نه یعنی نه یعنی دو تا اگر مثلا ریاضی الان که دیگه دو تا شاخ گندم اینا نیست، دو تا خوش گندم اینا نیست، اما گمانش برای اینه. وقتی آدم ها را براشون لذت های بالاتر میگید، ناخودآگاه لذتشون رو تو عالم خودشون تصویر میکنن. لذا میگن کسانی که عالمشون کوچیکه را زیاد نخواهید از اون عالمشون درشون بیارید، چون اگه بخواهید درشون بیارید میشکنن، تو عالم درشون میگن مدارا، ادبیات مدارا رو میارن، ادبیات چی رو میارن؟ مدارا. یه کتابی هست، این کتاب رو حتما یه دور بخونید، همه احادیث قدسی تو این کتاب جمع کرده شیخ راملی، کلن اسمش رو دادم نه بله اسم خود کتابه، خود شیخ راملی یادم رفت کلن اسم کتابه، نه کلیات احادیث قدسی ترجمه شه، امی خود کتاب اسم خودش شیخ خور اسم گذار کرده، یادم نمیاد. حالا این کتاب تو قسمت نبی مکرمش نگاه بکنه، بسیار توصیه به مدارا میکنه، این خیلی مهمه. میگه دا این تمام لذاتی که از جواهر جواهر سنیه بکنم، جواهر سنیه فی احادیث القدسیه، جواهر سنیه است، جواهر سنیه با سه سنخته، جواهر سنیه فی احادیث القدسیه این کتاب. و تو قسمت نبی مکرمش بسیار توصیه میکنه به مدارات. چرا؟ چون عالم ها دوتا عالمه، لذا حتما باید مدارا کرد. اذا خاطب عمال جاهلون قالو سلام. بله ازش بگیرید حتما ممانعت میکنه. من دو سخط دیگه بخوام تمام کنم. انما معارفت و معل ذات المختجه فهو و هنون و نلیا، این مشتاق به اونه. غافلان اما وراءها، غافل از ما وراءشه، و ما مسئله ما ماه نافیه، مسئله این عابد و زاهد بالقیاس الالعارفی نیست الا مسئله سبیان، مسئلهش مسئله سبیان و کودکانه، بالقیاس الالمحنکین، محنکین یعنی مردان با تجربه، کار کشته، پخته، جهان دیده. میگه مسئله کودک با جهان، با مردان با تجربه و کار کشته و پخته و جهان دیده است. فانهم این سبیان لما قفلوا عن طیبات یحرس علیها البالغون، میگه اینا اون لذاتی که طیبات، اون لذاتی که بالغون آدم بزرگا بهش حرص دارن، وقت سرت بهم آدم بزرگا به اون طیبات چی کردن؟ بله بسنده کردن. نه بزنیم به هم رو بزنیم به بس بله 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 این مباشرت رو به عنوان فاعل بگیرید، الا طیبات لب به هم رو بزنید به سبیان، مباشرت رو در واقع فاعل بگیرید تا اختصارت درست بشه. میگه وقتی که اینها از طیبات و لذات آدم بزرگا غافل شدن و مباشرت بر لذات لعب و سرگرمی و اینها اکتفا شد به این سبیان، یعنی فقط و فقط این سبیان به لذات و خوشی و بازی و سرگرمی های بی ثمر پرداختن، غافل شدن که چه لذاتی تو عالم بزرگا هست و فقط به لذات عالم خودشون پرداختن، اینا یتعجبون من اهل الجد، تعجب میکنن از اهل جد که چرا تلاش میکنه. اصنزاده میفرمودن که من نشسته بودم درس میخوندم، یکی کانیم بود یکی اومد به من گفت که یک کانیم نصف شب بود، یکی اومد گفت آقا بلند شو خسته نشدی؟ گفت من فقط گفتم سکوت بکنم چی بهش بگم، من داشتم لذت میبردم. یا تعجبون من اهل الجد، تعجب میکنن از اهل جد، از اهل تلاش تعجب میکنن، عالمشون کوچیکه. آقا توسعه عالم و بالا رفتن سقف و افق تنها و تنها راه پیش رفت در این زندگیه، باید افق و وسیع کرد. اگر افق و وسیع نکنیم و کودک صفت کودک معابان زندگی بکنیم، همیشه تعجب میکنیم از دویدن دیگران، تعجب میکنیم از بعد بسنده میکنیم به این مقدار. مشکل ما اینه، عالمونو باید وسیع کنیم، افقمونو باید وسیع کنیم. این خیلی مسئله مهمیه. یعنی اگر خدا من شما رو دوست داشته باشه افقمونو وسیع میکنه، افق ما اگر وسیع شد میفهمیم که چقدر داریم کم کاری میکنیم. یتعجبون من اهل الجد، تعجب میکنن از این مردان با این جدیت از این تلاش. ازور رو یعنی روی برمیگردونن از این طیبات. اینا تعجب میکنن که چرا دارن رو برمیگردونید از این طیبات، عجب اینا چرا رو برمیگردونن. عائفین لها، این عائفین لها یعنی کراهت دارن این لذات رو. عاکفین علی غیرها، عائفین یعنی کراهت داشتن، ناپسند شمردن این لذات کودکانه را، این بزرگا ناپسند. عاکفین علی غیرها، عاکفین علی غیرها یعنی چی؟ یعنی اینا رو آوردن به چیزای غیر این لذات، تعجب میکنن چرا اینا مکروهشونه. اولیاء الله همین هم دیگه، چرا اینطوری زندگی میکنن اینا؟ تعجب میکنه چرا؟ آقا اینا یه عالم دیگه دارن. کذالک من قز نقص و بسره، کذالک من قز نقص و بسره ان مطالعت بهجت الحق. همینطور از کسی که نقص، یه دستن نقص، نقصان درک، نقصان همت. تو روایت داریم خوندم براتون چند جلسه، لا شرفک بعد الهمه. چرا میفهمون لا شرفک؟ هیچ شرافتی مثل بعد همت نیست آقا، بود همت، کسانی که همت یه بعید بالایی دارن اینا خیلی روش میکنن، خیلی روش میکنن. عالم ما که کوچیک باشه، یعنی مشکل الان بگم خدمت شما، مشکل من و مشکل تک تک شماها، هم خودم هم شما، اگر مشکلی میبینیم تو زندگیمون مال پایین بودن افق سطحمونه. اگر افق سطحمون برید بالا خیلی از مشکلات ما دیگه الان لمی نه انی حل میشود. اصلا لازم نیست تو تلاش بکنی که حلش بکنی، اصلا تلاش نیست، افق باید وسیع بشه، افق باید وسیع بشه. به خاطر همین هر چقدر که با آدم بزرگا بگردید افقتون وسیع میشه. سعی کنید با آدم کوچولوها نگردید، آدم کوچولوها افقتون رو میارن پایین، آدم بزرگا افقتون رو وسیع میکنن. دلیل اینکه این انقلاب صورت گرفت، تن مردم ایران خود به تن مرحوم ما، افق امام وسیع بود. لذا فاتحان تاریخ، خواهشن جمله رو دقت کنید، فاتحان تاریخ قبل از اینکه سعی کنن عمل شخص تغییر بدن، افق شخص تغییر بدن، حاضرن ضربه بخورند ولی افق شخص بره بالا. دیدید صحبت آقا را با دولت؟ یعنی همیشه فاتحان تاریخ اینطورن، سعی تلاش نمی کنن عمل دا تغییر بدن، لمی تغییر میدن، میان افق دا وسیع میکنن، حالا بعد میان سعی میکنن عمل ده تغییر بدن. نمیان اول عمل ده تغییر بدن. چرا؟ چون میدونن اگر افق تغییر نکنه، همتشونو بذارن بر تغییر عمل، این شکست میکنن. تغییر عمل موقعیست که تغییری در افق ایجاد بشه. وقتی آخرت رو برات مطرح کرد، میاد میگه این کارو بکن این کارو نکن. وقتی آخرت رو مطرح نکرد که نمیگه این کارو بکن این کارو نکن که. وقتی خدا را برات مطرح کرد، میاد میگه این کارو بکن این کارو نکن. افق انسان باید وسیع بشه، افق انسان باید وسیع بشه هر جا وارد شد. من و شما اگر تنمون به آدم بزرگا خورد، اگر تنمون به آدم بزرگا خورد، یک دفعه افقمو تغییر میکنه. افق که تغییر کرد، اصلا میبینید جای حسد نیست، اصلا میبینید جای خیلی از چیزها نیست، خیلی چیزا نیست. همت مثلا میگی چرا من 4 ساعت کار میکنم، 4 ساعتت میشه 12 ساعت، خدا میدونه. افقت وسیع بشه، خیلی چیزا مسخره بازی میشه، خیلی چیزا مسخره بازی میشه، چون افقت وسیعه. به خاطر همین به آیه حسنزاد استاد تو حسن نمیدونم دیدی دیگه نه، شما حدودا از که 9 سال 10 سال پیش بود یا بیشتر، یه چی میگن کسانی که مرد چی میگن، یک نفر رو مثلا میگیرن چی میگن؟ چهره سال یه همچه نه یه اسم دیگه داره نمیدونم. ایشون یه موقع چیز شدن ماندگار، چهره ماندگار. ایشون چهره ماندگار عرفان شد، چهره ماندگار عرفان نزدیک 10-11 سال پیش اینطوری شد. من خودم همون موقع تلویزیون دیدم. بعد به چهره ماندگارها من یک مثلا یه سمن هدیه میدادن، اون موقع هم سمن و این چیزا ماشین بود، دقت کن چه شد، در واقع اون موقع سمن هدیه میدادن. من یادمه اسم ایشونه که خوندن، اصلا روز سن نرفتن، گفتن که اینا هدیه دادن به فلان جا، بده به فلان جا. چی؟ به مرکز نجوم دادن. حالا هدیه بلافاصله هدیه دادن. حالا یه کسی کل زندگیش این میشه، یکی از اصلا به چشم نمیاره کجا داره سیر میکنه، کجا داره سیر میکنه. افق وسیع. و میدونی چرا ساده زیستی رواج پیدا نمیکنه آقایون؟ بگید دلیلش ها. افق پایینه. وقتی افق رفت بالا ساده زیستی هم رواج پیدا میکنه، ولی افق وقتی پایین باشه ساده زیستی رواج پیدا. حالا مشکل خود من و شما تک تک برید ریز بشید ببینید جز در اینه، افق ما پایینه. اگر افق ما وسیع بشه، اگر افق ما وسیع بشه، یک دفعه ببینید وای خیلی از چیزای مهم میشه بی ارزش، خیلی چیزای بی ارزش میشه مهم. این کار رو باید کرد. یکی از فلسفه های زیارت وسعت افقه. نه خیلی مهمه. یکی از فلسفه های عبادت وسعت افقه، چون شما داری پرستش کیا میکنی، لذاست که همینطور تو نماز با کبریای حق گره میزنه. این خیلی مسئله مهم و قابل توجهیه. ببخشید من اینا رو طولانی کردم، ولی واقعا اینا جا تأمل داره، واقعا جا تأمل. اینا رو میشد من متن الان و تمام میکردم، ولی بس که وسطش ازش استفاده های مختلف کردم یه ذره طولانی شد. السلام علیکم و رحمت الله. این افق اگر وسیع بشه طلب وسیع میشه، افق وسیع طلب وسیع، طلب وسیع همت وسیع، همت وسیع موانع کمتر، موانع کمتر سرعت بالا، سرعت بالا سبقت بالا، سبقت بالا دستیار به نتیجه. سابق او سار او به هر کی که خواستن چیز بدن طلب میدن. نمیشه این من به تصویر تصویر افقه، این افق نیست، بهش نمیگم افق، تصویره. اما چه شی؟ زاغ حلاوت محبته، زاغ. بله دیگه، اصلا افق مال همینه، افق مال همینه. به خاطر همین هر جا رفتی سعی کن درس خوندن نه به حمله اول نه، یعنی شخص افقش قرار بگیره، یعنی دور نگاهش قرار بگیره و جلو بره. این مقصود.